بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إيقاظ النائمين صفحه 39 سطر 10. فقد ظهر أنه قد يكون مرادهم من العدم ما يقابل هذا النهي من الوجود الذلي، وإن لم يكن هذا الإطلاق على سبيل الحقيقة بل على المجاز. گفتیم که بعضی جهله صوفیه فکر کردن که مقام احدیت و غیب الغیوب وجود نداره، بلکه آنچه موجود است همین عالم کبیر است و خداوند هم در همین عالم کبیر ظهور داره، به طوری که کل این عالم رو که ملاحظه می کنیم می بینیم که خدا هست، منتها خدای پوشیده در تعین هست. غیر از اینم دیگه ما خدایی نداریم، خدایی که غیب الغیوب باشد و مقام احدیت و ذات داشته باشد وجود نداره. آن که موجود است همین عالم کبیر است که انسان جزی از اون عالمه و خودم در همین عالم کبیر ظهور داره، اونتا در ضمن تعینات. خب نظر اینها نتیجهش این میشه که کل این عالم خداست و هر کدام از این موجودات جزی از خدا هستند. خب این کفر باطله. اما چرا این گروه از جهله این راه رو رفتند و این چنین گفتند؟ فرمودند که به خاطر تعبیرات خود عرفاست، این مقدار مبهم بوده، اینها برداشتشون از تعبیرات درست نبوده و به این قول باطل منتهی شدند. بعد تعبیراتی که عرفا گفتند که منشأ انحراف این جهل شده، اون تعبیرات رو بعضیاشو آوردن ذکر کردند، اینا رو خوندیم. کلامی از علاءالدوله سمنانی نقل کردن که من دوباره میخوام کلامیشون رو توضیح بدم. شاید این توضیحی که میدم اضافه داشته باشه بر اونچه که در جلسه قبل گفتم. چون میفرماید که این عالمی که مرکزش زمین است و انتهایش محدب فلک نهم است، این عالم عالم طبیعته و وجود طبیعی داره، ما فوق این عالم عدمه. بعد ما فوق این عالم رو میگه عدمه و ظلمته. و بعد معتقد میشه که در ظلمت عین الحیاته. الان توجه کنید چند تا مطلب در اینجا هست. یکی این که این عالم طبیعت عالم وجوده، عالم وجود محدثه، عالم وجود کونیه و ذلیه. دوم این که بعد از این که این عالم تمام می شود ظلمت است و عدم. سوم این که در اون ظلمات عین الحیات قرار. ما سه تا مطلب رو باید توضیح بدیم. یکی این که عالم طبیعت به محدب فلک اطلس که میرسه تموم میشه، اینو فلاسفه معتقدند و برش هم اصرار دارند، همه فلاسفه، که اشراق، که مشا، که حکمت متعالیه. و حتی متکلمین هم. منتها با یه تفاوتی که بین متکلمین و حکما است. من این مطلب رو توضیح میدم. معتقدن که عالم از مرکزش یه عنصر خاکی شروع میشه، دورش آب، دور این دوتا هواس، دور این ستا آتشه، تا اینجا چهار تا کره داریم. نمیگن فلک، میگن چهار تا کره، کره عنصری، عناصر بسیطه. بعد از این به بعد افلاک شروع میشه، فلک قمر، بعد فلک عطارد، بعد فلک زهره، بعد فلک شمس. البته بین عطارد و زهره اختلاف دارن که حالا عطارد بالاتره یا زهره بالاتره. بعد از شمس که فلک چهارم، فلک مریخه، بعد مشتری، بعد زهر، بعد ثوابت که بهش پرسی میگن، بعد هم فلک اطلس که بهش عرش میگن. بعد از فلک اطلس هیچی نیست. سوال میشه بعد از فلک اطلس چیه؟ حکما میگن لا خلأ ولا ملأ. متکلمین که خلأ را اجازه میدن میگن بعد از فلک نهم خلأ، ولی فلاسفه خلأ را اجازه نمیدن، میگن بعد از فلک نهم خلأ نیست، چون خلأ باطله. ملأ هم نیست، چون اگه بخواد ملأ باشه آدم ادامه پیدا میکنه، اینا میگن اون آخر عالمه. بعد بهشون گفته میشه چطور لا خلأ ولا ملأ، این چه داری رفع نقیزه میکنی؟ جواب میدن خلأ و ملأ تناقض ندارن، عدم و ملکه هستن و رفع عدم و ملکه هر دو جایزه، از موضوعی که قابل نیست، از موضوعی که قابلیت ملکه رو نداره، هم ما ملکه رو نفع میکنیم هم عدم رو نفع میکنیم. مثلا از دیوار که قابلیت بصر نداره هم بصر رو نفع میکنیم هم عمى رو نفع میکنیم. پس نفی عدم و ملکه از یه موضوعی که قابل نیست جایزه. مافوق عالم، مافوق محدب فلک اطلس هم قابلیت ملع نداره. چون قابلیت ملع نداره، ما هم ملع رو ازش سلب میکنیم هم خلع رو سلب میکنیم. در واقع سلب عدم و ملکه است. سلب عدم و ملکه رفع نقیزه نیست که اشکال داشته باشه. اینا به این صورت مطلب رو جواب میده. پس اگه بپرسیم ازشون بعد از فلک نهم چیست، میگن عدم، همینی که لاعتوله سندانی داری میگه، و میگن ظلمت. متکلمین هم میگن خلأ، خلأ هم یعنی عدم. پس همه متفقند بر این که بعد از این عالم عدم است و ظلمت است. خب این روشن شد، ما عالم طبیعت رو توضیح دادیم و این که بعدش عدم است و ظلمت، اینا توضیح داده شد. زمنان مطلب دوم هم زمنان توضیح داده شد. یک عبارتی من از رساله اصوات و اجنهت جبرائیل که مال سهروردیه نوشتم، این عبارتو میخونم. از ظلمه التی هی شقیق العدم علا اطراف العالم سفلا. شقیق یعنی برادر تنی، یعنی برادری که خیلی همراهه. ظلمت شقیق عدمه، این ظلمت هم عدم. این علا اطراف العالم سفلا، عالم سفلا همین عالم طبیعته، اطراف عالم سفلا را عدم فرا گرفته، ظلمت فرا گرفته. این هم همون عبارتیست که علا دوله سندانی گفته، همشون مثل هم دارن میگن. اون سهروردیه در اون کتابش، اون فلاسفند، اون متکلمینه، این هم که علا دوله است، همشون دارن میگن بعد از این عالم طبیعت عدم است و ظلم. از دو تا از مسئله‌ای که علاءالدوله گفته بود توضیح داده شد، یکی عالم طبیعت، یکی هم ظلمتی که عالم طبیعت را احاطه کرده، یا آدمی که عالم طبیعت را احاطه کرده. مطلب سوم این بود که ایشون گفت در این ظلمات عین الحیات قرار گرفته. در یعنی چی؟ عبارتش اینطوره: و فی الظلمات توجد عین الحیات. در یعنی چی؟ فی یعنی چی؟ یعنی تو خود ظلمت عین الحیاته، یا این ظلمتی که دور تا دور این عالم رو گرفته در جوف این ظلمت عین الحیات یعنی خود همین عالم طبیعت، عین الحیات یعنی همین عالم طبیعت که در ظلمات قرار گرفته، یعنی در جوف اون ظلمتی قرار گرفته که دور این عالم رو احاطه کرد. کدام مراده؟ هر دوش میشه. چون میگه فی ظلمات توجد عین الحیات، فی یعنی تو خود ظلمت یافت میشه عین الحیات، به این معنی که بعد از این عالم ما ظلمت است و تو اون ظلمت عین الحیاته. این یه معنی. یه معنی این که نه، در درون همین ظلمت یعنی در جوف ظلمت عین الحیات قرار گرفته که عین الحیات محاط به این ظلمته، به اون ظلمت احاطه کرده و عین الحیات همین عالم خود ماست که حیات توش هست، بالاترش به این ظلمت یکی نیست. ظاهرن اینها معتقدن که در ظلمت عدم است و هیچی نیست، پس عین الحیات هم نمیتونه ممکن باشه. بنابراین این معنی دوم به نظر مثل ترجیح داره که در درون و جوف ظلمت عین الحیات قرار گرفته. و شاید من در جلسه گذشته اینطوری معنی نکرده بودم، ولی این معنی به نظر درست تر میاد. بله، اون حالا یه چیزی هست، ظلمات میگن تو خود همین کره زمینه. ظلمات خیلی اطلاقات داره، در روایات داریم که هفت آسمان داریم، هفت زمین داریم، از این زمین هفتم که بگذرید به پایین تر دیگه ظلمت شروع میشه، در روایت داریم. و هیچ که نمیدونه جز خدا که تو اون ظلمات چی هست. نمیگن چیزی نیست، یعنی هیچ که جز خدا نمیدونه که تو اون ظلمت چی. مسلم اسکندر یا عزیز اسکندر نزولگرنه یا حضرت خضر تو اون ظلمت نرفته بود. ظلمات امام میفرماده، مسلم میفرماده ایشی نمیدونه توش چیه، در حالی که اون ظلمتی که اسکندر و حضرت خضر توش رفته بودن روایت توضیح میده که چیزی توش بوده، لااقل عین الحیاتش روشنه. سنگهایی رو میگن ذوالقرنین بعد از بازگشت اصحابش برداشتند، او برنداشت، خب بالاخره معلوم میشه سنگهای واسه بعد آمدن تو روشنی دیدن همه جواهره. خب اون ظلمت با این ظلمتی که امام میفرماد فرق داره، و هر دو ظلمت با این ظلمتی که علاءالدوله میگه فرق داره، اطلاق ظلمت زیاده. و این حالا ظلمتی که الان ما داریم میخونیم همین است که علاءالدوله میگه، یعنی دور عالم ماده و دور عالم طبیعت رو عدم گرفته، یعنی ظلمت گرفته، همونی که فلاسفه میگن هیچی نیست، لا خلا ولا ملا، یا متکلمین میگن خلای محض. حالا که قمر به پایین رو عالم کون و فساد میگن، عالم کائنات میگن، عالم تحت فلک القمر میگن، عالم عنصر میگن، همین عالمی که ما تک زندگی میکنیم. بعد یه عبارت، البته من هنوز با این کلام علاءالدوله کار دارم، بعدن وقتی که بحثی که مربوط به این جلسه است میپردازم دوباره برمیگردم از این کلامیشون میخوام استفاده بکنم. حالا شاید استفاده درستی نباشه، یه خودم جرأت میخواد، ولی من مطرحش میکنم ایشون.
آقای مهندس سوال میفرمایید بلندتر بگید که توی ضبط
مطلب دومی که از علاءالدوله نقل شده منتها در کتاب مدارج المعارج، اونم دقت کنید اینطور میگه، میگه فوق عالم حیات عالم وجوده. عالم حیات از اون که در تفسیر جمله اولیشون گفتیم برامر برمیاد همین عالم ماست. بعد میگه فوقش عالم وجوده، منظورش چه وجودیه؟ ما که گفتیم فوق ظلمته، تو همون عبارت قبلی داشتیم فوق ظلمته، فوقش عدمه، فوقش عالم وجوده، این نمیسازه به اون حرف قبلی. بعد میگه فوق عالم وجود عالم ملک ودوده. این ظاهر عبارت نشون میده که منظورش از عالم وجود وجود منبسطه، که مقام فعل الهی، منتها فعل بسیط، فعل بدون تعین. عالم حیات عالم همین فعل منتها با تعینات. بعد میگه فوق عالم وجود، که فوق عالم فعل فاعل، عالم فاعل یعنی عالم وجود ملک وجود. اینطور توجه کنید، بالاتر از همه عالم الهی، بعد عالم فعل الهی منتها فعل بسیطش بدون تعینش، بعد عالم متعینش که همین عالم ماست. و این منافات نداره که دور عالم ما را عدم و ظلمت گرفته باشه، چون معنای این که میگه فوق عالم حیات عالم وجوده، معناش این نیست که بعد از این که عالم حیات تموم شد عالم وجود چسبیده به عالم حیات شروع میشه. اون وجود منبسط مکان نداره. چرا؟ چون تعیون نداره. فوق اوست یعنی از نظر مرتبه فوق اوست، و الا از نظر مکان فوق عالم ماده و عالم حیات هیچی نیست، یا ظلمت یا عدم. پس این کلام دومیشون با کلام اولش منافات نداره، اگر چه به ظاهر به نظر میرسه منافات داره. شاید ظاهر باطن رو نگیم، تعین و بساطت میگیم که عالم ما عالم بسیطه. حالا شما میگید عالم تعیناته و کسراته، اون یه خود مرتبه بالاتر رو ملاحظه کنید، عالم بساطت و عالم وحدته، وحدت فعل، بالاش هم که وحدت فاعل. این بالا نه به معنی بالای مکانیست، به معنی بالای مرتبه ایست. بنابراین منافات نداره با حرف قبلی علاءالدوله. حرف قبلی علاءالدوله این بود که از نظر مکانی وقتی عالم ما تموم میشه دیگه بعدش هیچی نیست، ولی این منافات نداره که از نظر مرتبه‌ای فوق عالم ما عالم وجود منبسط باشه. اینا چیزاییست که به نظر میرسه. من در جلسه گذاشتم گفتم چون عبارات کامل نقل نشده و من دسترسی به قبل و بعد این عبارات ندارم، بیش از این نمیتونم توضیح بدم، ولی خب توضیحات این جلسه ظاهرا بیشتر از توضیحات قبل بود. خب از این میگذریم، اینا من تکرار مطلب گذشته بود. حالا مرحوم صدر رو میخواد از اینجا استفاده بکنه، از این کلام استفاده کنه. بله لانه تا لاحلوهی یعنی آلام مبره چه بسن بله عالم حیات که نهایت داره، اگر عبارت بگیریمش از همین عالم طبیعت، میاد عالم وجود. اگر عالم وجود وجود منبسط باشه، اونم به قول شما نهایت نداره، منتها لا نهایتش بالغیر است. عالم ملک ودود هم نهایت نداره، لا نهایتش بالذات. حالا لا نهایت العالمیهی در عالم ملک ودود گفته شده، در عالم وجود گفته نشده. معنیش این نیست که در اون عالم نهایت هست، فقط گفته نشده، نخواسته ایشون بگه. شاید به خاطر عدم نهایتی که در عالم ملک ودود، عدم نهایت به ذاته، اونو گفته، اون بلغیرشو نگفته. شاید هم همین لا نهایت لعالمهی نگفتن قرینه بشه برای این که مرادش از عالم وجود، عالم وجود منبسط نیست. این اون برداشتی که من کردم برداشتی تمامی نباشه، ولی خب ایرادی نداره که این لا نهایت لعالمهی رو در این سومی گفته، در دومی نگفته، چون منشأ عدم نهایت دومی هم همین سومیه. اگر در سومی ما نهایت نداشته باشیم، در دومی هم به تبع نهایت نخواهیم. اگه وجود منبسط نباشه، شاید نتونیم توجیهش کنیم، چون اون چه که خودشون میگن بعد از عالم طبیعت عالم یا وجود منبسطه، یا بگید مثلا منظور وجود عقل و مثال و این هاست، که اونم بالاخره اونم عالم حیاته. هم بالاخره این عالم حیات، مگر مراد از حیات در اینجا حیات فلکی و حیات نفسانی باشد و حیات عنصری، چون ما هم نفوس ارضی داریم هم نفوس سماوی داریم، هر دوشون هم حیات منطقه، هر کدومشون حی مناسب خودشون دارن. پس کل این عالم به افلاکی و عناصر البسیطه و المرکبه حیات، لذا به این عالم میشه گفت عالم حیات. بالاتر که عالم عقله، اون رویشون اصطلاحا عالم وجود نمیده، اگر وجود منبسط نباشه باید هم بشون بر عالم عقل، اونم باز بالاتر به رتبی و بالاتر مکان. ولی به نظر میرسه که عالم وجود هم وجود منبسط باشه شاید این مقدر بهتر باشه. حالا علاوه روشن نیست مقدر عالم عقل از جهت این که تعین داره نهایت داره، ولی ماهیت داره، به لحاظ ماهیت داشتنش نهایت داره، اما وجود منبسط ماهیت نداره، لذا میشه گفت نامتناهی. عقل ماهیت داره، خود ماهیت حده و تناهی میاره و تعینه، اما وجود منبسط تعین نداره، اونو میشه گفت بی نهایته. اما عقل رو بله، عقلم نامتناهیه، اما بالاخره چون جزء ممکناته و دارای ماهیته، از این جهت حد داره و تناهی داره. خب حالا وارد بحث الان این بحث میشون که فقط ظهر انه قد یکون مراده من العدم، آن که ما از جهل صوفیه نقل کرده بودیم این بود که وجود در کلام عرفا در بعضی کلماتشون به معنای همین وجود ذلی بود، وجود امکانی، یعنی وجود موجوداتی که عالم کبیر رو تشکیل می دادند. این یه عبارتی بود. در یه عبارت دیگرشون وجود رو منحصر به خدا می کردن و قالب وحدت وجود می شدن. یعنی یک وجود داریم، بعد یه جا دیگه می رسیدن می گفتن که این عالم حیات که همین عالم کبیره موجوده. اون وقت جهل صوفی اون یک وجود داریم رو تفسیر کردن بر همین وجود عالم حیات و گفتن یه وجود داریم و همین وجود عالم حیات دیگه چیزی دیگه نداریم، خدا مگر از تو همینه. اون حرف کفرآمیزشون از اینجا در آمد. تا اینجا روشنه که صدران گفته. یه مطلبی صدرات در عبارات قبلش بهش تصریحی نداشت، من میخوام از این عباراتی که الان گفته درش بیارم. اگر از این وجود بگذاریم، عرفا نگفتند، ولی اگر از این وجود بگذاریم بعدش چیه؟ عدمه. این البته تصریح هم کردن، از این وجود بگذاریم بعدش عدمه.
از کدوم وجود؟
از همین وجود عالم حیات، همین وجود عالم خودم بگذاریم بعدش عدمه. الان تصریح عبارت علادولم بود،
بعد مکانیه؟
نه، بعد رول هر چی میگیرید، هر چی میگیرید بالاخره از این بگذرید عدمه.
میدونم تصویری که داشتن این بوده دیگه که این فلکی که محیطه
این موجوده،
بعدش دیگه
بعدش عدمه
میشه، باز فضایی میشه دیگه، یعنی مکانی
بگیرید، رسمی بگیرید، هر چی میگیرید بالاخره غیر از این ما دیگه وجودی نداریم. ببینید چی دارم عرض میکنم، غیر از این عالم ما که از مرکز زمین تا محدب فلک نهم شروع میشه، غیر از این دیگه وجود نداریم، هر چی هست دیگه بچه عدم. این بعدش عدم این تیکه رو صدرا نگفته، ولی من میخوام استنباط کنم بعدش عدم میره تا مقام احدیت غیب الغیوب، همه رو این عدم میگیره. جهل صوفی اینجا به اشتباه میافته، به همین جهت میگن مقام احدیت نداریم، چون غیر از این وجود هرچی هست عدمه دیگه، غیر از این وجود جهان ما که عالم کبیره هرچی هست عدمه، پس غیب و غیوب هم که میگید هست عدمه، مقام احدیت هم عدمه. یعنی نه تنها وجود رو منحصر کردن به این عالم ما و خدای موجود رو هم توی همین عالم ما قرار دادن، بلکه چون دیدن که غیر از این وجود هرچی هست عدم است، و دیدن مقام عدیت و قیب الغیوب تو این وجود نیست، عدم رو ادامه دادن و گسترش دادن به طوری که شامل مقام عدیت و قیب الغیوب هم بشه، اونو نفیش کرد. یعنی یه مشکل اینجوری هم درست شده که اینو صدرا تصحیح نکرد. صدرا در ناحیه وجود گفت، گفت وجود رو منحصر کردن به همین وجود عالم ما و خدا هم که موجوده آوردن تو همین عالم ما. بعد اشاره کرد که مقام احدیت و غیب الهویه رو معدوم دونستن، ولی بیان نشد که از کجا به این انحراف افتادن. من میخوام استنباط کنم که از همین تعبیراتی که مثل علاءالدین سمنانی کرده که گفته غیر از این عالم ما که عالم وجود هست کس عدمه. وقتی این شاید این تعبیرات دیگران هم کرده باشن، همونطور که دیدید از شیخ اشراق هم نکرد. خب این تعبیرات مطرح شده که جهله فکر کنن غیر از این عالم ما که خدا هم در همین عالمه، دیگه چیزی دیگه نداریم، حتی مقام عدیت و غیب الهویه اینا هیچ کنون نیستن. یعنی اینم منشأ اشتباهشون شده تصریح به عدم. نه تنها حرفی که عرفا در ناحیه وجود زدن برای اونها مشکل درست کرده، حرفی هم که در ناحیه عدم زدن برشون مشکل درست کرده. بعد صدرا در این عبارتی که الان من میخوام بخونم میگه مرادشون از عدم، عدم این وجود ذلی است. یعنی این وجود ذلی بعد از این عالم نیست، نه هیچی نیست، اون وجود اصلی هست که وجود خداست و مقام عدیت. همچنان که اون برداشتی که من میکنم عبارت مرحوم صدرا رو در اینجا خوب روشن میکنه و من از همین عبارتیشون اون برداشت رو کردم. البته عبارتیشون تصحیح در این مسئله نداره، ولی ازش در میاد که جهل صوفیه نه تنها اون وجودی رو که عرفا گفته بودند ملاحظه کردن، بلکه اون عدمی هم که عرفا گفتن ملاحظه کردن، از هر دو اشتباه افتادن. وجود رو هم کردن بر این وجود ذلی و خدا رو آوردن تو همین. عدم رو هم گفتن غیر از این وجود ذلی هر چی هست عدمه. این عدم رو گسترش دادن به طوری که مقام احدیت رو هم صرف کرد، نفی کرد. صدرا در جواب میگه این عدمی که عرفا گفتن عدم این وجود ذلیه. میگن این وجود ذلی وقتی تموم میشه عدمش هست، نه عدم اصل وجود ولا وجود واجب و وجود اله. اونو که نفی نکردن، اونو معدوم نکردن، گفتن این وجود ذلی دیگه بعد از فلک نهم وجود نداره. عدم مطلق نگفتن، عدم این وجود رو گفتن. نگفتن از این وجود بگذر دیگه هیچیه، هیچی نیست. گفتن از این وجود بگذر دیگه این وجود نیست.
چرا گفتن عالم العدم محض؟
بله،
همون عبارت شیخ علاءالدوله لأن فوقها فوق الطبیعه
عالم العدم محض.
عدم المحض،
بله، عدم محض یعنی عدم محض این وجود، نه عدم محض یعنی عدم مطلق.
اگه این وجود بود نیاز به محض نداشت.
چرا؟ آخه عدم ممکنه حسن فرض کنید که عدم موجودات باشه ولی عدم فضا نباشه، یه فضای خالی باشه، این عدم محض نمیشه. یعنی بعد از فلک نهم اگر فرض کنید یه فضایی باشه، این عدم موجودات هست ولی عدم محض نیست. در حالی که حکما و عرفا معتقدن که بعد از فلک نهم عدم محضه، یعنی هیچی نیست، حتی فضا هم نیست. حالا متکلمی میگن فضای خالی هست، فلاسفه و عرفا میگن هیچی نیست، یعنی عدم محض. این عدم محض به معنی عدم مطلق نیست، عدم محض به معنی اینی که هیچی توش نیست. نه که حالا فکر کنیم این اجسام عنصری و فلکی نیستند ولی یه فضای خالی هست، اون که عدم محض نمیشه. بعد از این جهان ما که بعد از عنصر و فلک دیگه هیچی نیست، یعنی عدم محض. عدم محض یعنی عدم محض همین وجود، نه عدم محض یعنی عدم مطلق که هیچی غیر از این وجود نداری.
عرض من همین دقیقا، اگر این رو میخواستم بگن نیاز به قید محض نبود. گفتن آقا اینجا عالم طبیعت موفق، این هم عالم عدمه، یعنی عدم این طبیعت. وقتی میگه محض یعنی دیگه نه طبیعت هست نه فضا هست، هیچی، حتی آب تصورم که نیست. حالا با تصوراتون منو چیه بوده؟
یعنی قید محض معنیش اینه که نه طبیعت هست، نه فلک هست و نه هم فضای خالی هست. چون احتمال داره شما بگید طبیعت نیست، یعنی عنصر نیست، فلک هم نیست، ولی یه فضای خالی هست که خدا پرش نکرده.
یعنی که انواع وجودهای دیگر هم میگیره، وجود حق هم میگیره.
عدم محض که هست یعنی
هیچ جور وجودی توش،
یعنی عدمی که نمیشه گفت عدم چیزیست و وجودی چیزی دیگر.
اونی که شما فهمید عدم نسبی، یعنی به نسبت عالم طبیعت.
بله، عدم محض عالم طبیعت، عدم محض عالم طبیعت. عدم مطلق منظور نیست. اگر عدم مطلق باشه حق با شماست. عدم محض یعنی عدمی که خالصا عدمه. مثلا عدم چی؟ عدم این عالم.
عدم مبرای از این عالم.
اون خود سخته. سخته.
ظهورش این است که
این خود سخته باشه. عدم محض ظاهرش هم
شما رو فرمایید با سخته.
سخته.
این فرض کنیم اگر مثلا شیخ علاءالدوله بخواد واقعا بگه که ماورای این عالم ماده هیچی نیست، حتی وجود حق هم نیست، با چه تعبیری بگه که شما تعبیرش نکنید؟
همین عبارت که شما گفتید بگه. بگم اگه میخواد بگم حتی مقام حدیت نیست، باید بگه که ما برای این وجود عالم ماده هیچی نیست، حتی حق هم نیست. باید بگیم در حالی که در عبارت بعدیش تو مدارج المعارج گفته بالاتر از این عالم ملک ودوده، یعنی قبول کرده که اون موجوده، یعنی عدم رو اونجا نبرده، عدم رو اونجا نبرده.
من خود این اثبات میکنه که تعاویرش با هم هماهنگی نداره، نه اینکه اون تعبیر واقعا درست باشه.
اونجوری که من دارم توضیح میدم اونجوری که شما توضیح میدید اشکال بر علاءالدوله وارد میشه. ما تا جایی که ممکنه از نویسنده باید اشکال برطرف کنیم، نه اشکال برش بکنیم. اون توضیحی که من میکنم توضیح بدی نیست. من انکار ندارم که این دو سه کلام خیلی سختن، در جلسه گذاشتم خوب توضیح ندادم به خاطر سختی الانم همینطور، ولی با اون بیانی که من میکنم فکر میکنم تا حدی روشن شده. حالا عبارت فعلی رو توجه کنید. صدرا میگه اگر عرفا گفتن این عالم وجود داره، منظورشون وجود زلیه، نه منظورشون وجود حقیقی باشه. وجود حقیقی مال خداست. این عالم گفتن وجود داره به منظورشون وجود زنی و وحدت وجود هم مال این عالم نیست، وحدت وجود مال وجود حقیقی. و اگر گفتن غیر از این عالم هرچه هست عدم هست، منظورشون عدم همینه، نه اینکه عدم حتی اله، عدم این یعنی بعد از این عالم دیگه نیست، نه هیچی نیست، این عالم هیچیش نیست. هیچیش نیست یعنی محض، هیچی از این عالم نیست، نه فضایش نه پرکننده فضایش، هیچی نیست. پس منظورشون از اون عدمی که بعد از این عالم ثابت کردن، عدم همین وجود ذلیه، نه عدم همه چی. برای همه چی عدم قائل نشدن که شما بگید مقام احدیت رو معلوم کردن. اونا میگن این عالمو دیگه نداریم بعد از این عالم، ولی چیز دیگه ممکنه داشته باشه. این عبارت صد راست در اینجا عبارت توجه کنید، صفحه 39 سطح دهم. فقط ظهرن که قد یکون و مراده من العدم، یعنی اونجایی که گفتن این عالم دیگه معدوم است و چیزی نیست، مرادشون مایقابل هازن نه من وجود زلی، مرادشون عدمیست که مقابل این وجود زلیه، نه عدمی که مقابل اصل وجوده، چه وجود حقیقی چه وجود زلی، اون رو منظور ندارن. خب هست وجود رو وجود ذلی گرفتن، عدم رو هم در مقابل او قرار دادن، ولو اطلاق وجود بر وجود ذلی مجاز. اون وجود حقیقی وجود است، اینا وجود ذلی هست و مجاز هست. و این لم یکن هازل اطلاق، هازل اطلاق یعنی اطلاق وجود بر وجود ذلی، لم یکن علا سبیل الحقیقه بل علا المجاز. خود چنون تصدیق دارم که اگر ما در غیر خداوند متعال قائل به وجود بشیم، اسناد وجود اسناد مجازی است، اسناد الى غیر ما هو ولیه. فقط اسناد وجود به خداوند اون اسناد الى ما هو ولیه و اسناد حقیقی است. چرا اطلاق وجود بر وجود ذلی مجاز است؟ زیرا پیش عرفا وجود یعنی منشأ الآثار و وجود ذلی منشأ الآثار نیست، اون وجود اله هست که منشأ آثار. وجود یعنی خالق، یعنی چیزی که خلق می کند و این وجود ذلی خلق نمی کند، پس وجود حقیقی نیست. اون وجود امکانی و با وجود واجبی رو هر دو رو با هم میگه، اون وحدت وجود قائل نیست. و مواجه تو منظومه وحدت وجودی نیست. وقتی میگم وجود منبع و کل شرفین، یعنی وجود واجبی و وجود امکانی هر دو، منتها وجود واجبی منبع کل شرف مناسب واجبه، وجود امکانی منبع کل شرف مناسب ممکنات. اون نظرش فقط وجود واجب نیست، قالب وحدت وجود نیست، اصل وجود داره. لعن الوجود، این لعن الوجود تعلیل است برای اینکه این اطلاق علا سبیل الحقیقه نیست بلکه علا سبیل المجازه. چرا علا سبیل المجازه؟ چون وجود در عرف و عرفها اونیست که مبدع آثار و منشأ اکوان باشد و وجودهای ذلی خودشون کنند، منشأ کن نیستن، خودشون جز اکوانند نه منشأ اکوان باشند. اونی که منشأ اکوانه اون وجود حقیقیست و اون وجود خداست. و اینجا یک توجیهیشون کرد و توجیه این بود که مراد از وجودهایی که گفتیم وجودهای ذلیه، مراد از عدم هم عدم همین وجود ذلی. بنابراین اون برداشتی که جهله از کلام عرفا شدن برداشت درستی نیست. وجود رو عبارت گرفتیم از وجود ذلی و این وجود ذلی رو از خدا نفی میکنه، نه اصل وجود از خدا نفی میکنیم چنانچه جهل فهمیدن، وجود ذلی رو از خدا نفی میکنیم. حالا توجیه دوم اینه که یه وجود دیگه درست میکنیم، اونم از خدا نفی میکنیم و اون وجود اینه، آنچه که معلوم و مخبر و عنه باشد. وجود یعنی آنچه که معلوم است و مخبر. خب وجود خدا که معلوم نیست، وجود خدا که مخبر و عنه نیست، وجود ما هاست که معلوم است و مخبر و عنه. این نمیگیم وجود ذلی، اسمش عوض میکنیم، میگیم وجود معلوم و وجود مخبر. اینم از خدا نفیش میکنیم، پس وجود ذلی رو از خدا نفی کردیم. حالا یه وجود دیگه درست میکنیم که تعبیر عوض میکنیم، نمیگیم ذلی، میگیم وجودی که مخبر باشد و معلوم باشد.
اگر معلوم نیست پس عقل ما به چی پی میبره؟ با این همه ادله و آیات چیزی برش معلوم نمیشه؟
نه، ما این که خداوند هست برامون معلومه، ولی این که این هستی خدا و ذات خدا چیست، این معلوم نیست.
اون میشه دیگه چیستی؟
نه، چیستی خدا غیر از وجود چیزی نیست.
بگیم منظور ما از وجود اون چیزیست که معلوم است.
منظور ما از این وجودی که عرفا گفتن، همین وجودی که عرفا برای همه آلان ما ثابت کردن، مرادشون وجود معلومه، وجود مخبرانه و خدا وجودش که ماهیتشه، چیزی که معلوم نیست.
منظورش از معلومه یعنی چیزی که ماهیتش معلومه؟
خود نه، خودش معلومه، خود وجود معلومه، خود وجود، وجود ما معلومه، اما وجود اله معلوم نیست.
وجود اله هم معلومه برای ما، چطور معلومه؟
معلومه یعنی تصدیق داریم بهش.
همین
تصدیق غیر از معلومیت ها، معلومیت این تصور، شما تصوری از خدا ندارید، تصدیق به حق بودنش دارید. اون چه که برای ما روشنه این است که حق تعالی هست، اما کیست؟ روشن نیست. کیست؟ نه اما وجودش، چون ماهیتی که وجود نداره. اون وجود که چیستی اوست و ماهیتش روشن نیست. یعنی نمیتونیم تصور کنیم که او چیست، ولی میتونیم تصدیق کنیم که هست. اونی که ما نسبت به خدا یقین داریم این است، اون تصدیق ماست. تصور ما اصلا در مورد خدا تصوری نداریم.
شما اون چه که محصول تصدیق معلوم بهش نمیگید؟
چرا؟ اینجا منظور نیست، اینجا منظور نیست. اینجا منظور اینه که وجودی که متصور است و مفهومی ازش ما اخذ میکنیم، این یا خبر ازش میدیم. ما نسبت به خداوند تصوری نداریم که خبر بدیم. بله میدونیم خداوندی هست و اوصافی هم خودش بر خودش ثابت کرده، ولی ما روشن نیست برای اون که این خداوند چیست و چه صفاتی میتواند داشته باشه. اگه خودش نمیگفت صفاتشو برای ما روشن نبود، ولی ما اون رو به وجود میشناسیم، یعنی میدونیم که هست. به این اوصاف هم میشناسیم که خودش گفته. تا این حد شناخت بهش داریم، بیشتر از این شناخت نداریم. ذاتش معلوم به علم اصولی که اصلا نیست، چون میان آن که شما صورتی که از خدا بسازید مخلوق خود شماست و مردودن الیکم، اون اصلا خدا نیست. اما به علم حضوری در حد ما معلومه، در حد ظرفیت وجودمون معلومه، کنهش معلوم نیست. ولی ما الان داریم بگیم وجودی که وجود چیزیست که معلوم باشد و مخبران باشد. مرادمون از وجودی که معلوم است و مخبر و عنه است همین وجود ذلیه، یا لا حد اکثر بگید مفهوم این وجود، اون معلوم است و مخبر و عنه. آخه اینو از خدا نفی میکنیم، پس نفی وجود از خدا نمی کنیم، نفی این وجود از خدا میکنیم. که حالا اشتباه کردم، فکر کردم نفی وجود از خدا شد. و در مورد خدا نیست، در مورد خدا علم حصولی اصلا امکان نداره. علم حضوری امکان داره، منطقه بلکن امکان نداره. و یمکن ایزن، یعنی علاوه بر این که مرادشون از وجود احتمال دارد وجود ذلی باشد و مرادشون از عدم در مقابل همین وجود باشد، یمکن ایزن که مراد عرفا از وجود ما یکون و معلومن و مخبر عنه باشد، یعنی کل ما، بله، و اون وقت نتیجهش این میشه کل ما یا ما لا یکون للعقل سبیلا الی معرفت ذاته و کنه و هویته، هر چی این چنین باشد فقیر موجود به هزار معنا، موجود به این معنا نیست، یعنی موجود به معنی معلوم بودن، موجود به معنی مخبر بودن. هر موجودی که عقل راهی به معرفت ذاتش و کنهش ندارد، یعنی خدا، او این چنین وجودی نداره، فقیر موجود به هزار معنا، وجود این به این معنا را نداره، نه اصلا وجود نداره. وجود به هزار معنا یعنی چی؟ وجود معلوم یعنی چی؟ یعنی وجودی که برای غیر حاصل باشد، یعنی من عالم بهش باشم، وقتی من بهش عالم شدم برای من حاصل دیگه، موجود است برای من. یعنی من وقتی به این وجود عالم میشم، این وجود برای من موجود میشه، من بهش اشراف پیدا میکنم. خب حالا وقتی میگیم خداوند به این وجود موجود نیست، یعنی خداوند غیر موجود است لغیره، بلکه موجود است لنفسه، غیر موجود است لغیره. اگر موجود بود لغیره غیر او عالم میشه، ولی اون موجود لغیره نیست، موجود لنفسه، فقط خودش به خودش عالمه، غیر به او عالم نیست. پس توجه میکنید منظور از وجود معلوم یعنی وجودی که برای عالم حاصل باشه، برای غیر یعنی عالم حاصل باشه. و چون خداوند وجودش برای هیچی حاصل نیست که در خودش، باید بگیم وجودی که برای غیر موجود باشد ندارد، وجودی داره که برای خودش موجود. این تتمه همین احتمال دومه، ببینید احتمال اول همون بود که اول گفتیم مرادشون از وجود وجود زلیست و مرادشون از عدم عدم همین وجود زلیست. این احتمال اول. احتمال دوم از ویوم که نیزن شروع شد، این فلوحت و تلقیه ادامه همین احتمال دوم، احتمال سوم نیست، احتمال سوم بعدا میاد، الا ان الوجود قد یطلق که آخرین خط این صفحه است، احتمال سوم. اینی که الان میخوام بخونیم تتمه احتمال دومه، فلوحت و تلقیه مدبور خداست که این صفت دارد به شرط الله است. به شرط الله رو خبر نگیرید، وحدت حقیقی مبتداست، به شرط الله رو خبرش قرار ندید. وحدت حقیقیه که این صفت دارد به شرط الله است و این صفت دارد غیب الغیوب است. یه خط بیان پایین یست و غله، این یست و غله خبره، یست و غله انه غیر موجود لغیره، موجود لغیره نیست. چرا؟ چون معلوم نیست تا لیل عالم موجود باشه. بعد وحدت تحقیقی مبتداست، ولی وحدت تحقیقی همون وجوده، زمین یست و علیه به اعتبار وجود بهش برمیگرده، مذکر برمیگرده، همون وجود واقعیه. وحدت تحقیقی همون وجوده حقیقی این مقدار تسامح داره بیناده، این کار رو میخواد بخونی این کار رو بکنی که بگید فلوحت و دلعیقیه به شرط لاست، بعد بگید غیب الغیوب یست و علیه انه غیر موجود لغیره، که غیب الغیوب همون وحدت حقیقی است، همون وجود حقیقی واجب تو هست از منو یک. خب حیث و لایکونی که تو خط تیره نوشته مصحح، حیث و حیث های تعلیلی هست. تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای ما بعده، تعلیل مقدم است برای یستقو، تعلیل برای مقدم نیست، تعلیل برای به شرط لا و غیب الغیوب بودن نیست، تعلیل برای یستقوست. چون لا یکون لعهد من الناس قدم فی شهودهی و ادراکهی یستقو علیه انه غیر موجوده، چون چنین است یستقو علیه غیر موجوده. وحدت حقیقی یهی که به شرط لا و غیب الغیوب است، چون چنین است که لا یکون لعهد من الناس قدمون فی شهودهی و ادراکه، هیچ کس نمیتواند شهودش کند، ادراکش کند، لذا یستقو علیه انه غیر موجود لغیره. اگه کسی ادراکش میکرد، شهودش میکرد، برای اون کس که عالم بود این وجود معلوم بود، معلوم بود یعنی حاصل بود، ولی وقتی کسی او رو نمیتونه شهود کنه، نمیتونه ادراک کنه، بنابراین صدق میکند در چنین وجودی که غیر موجود لغیره، موجود للعالمی نیست بلکه موجود است برای خود خدا. و همچون شما هم میدوید نیست غیب الغیوب، چون چنین است یا سوال هیچ هست، منو هم میدارم نیاز میکنم تعلیل برای ما بعده، تعلیل برای یستقو. نه غیب، چون خداوند غیب، خداوند غیب الغیوب چون برای هیچ یکی از مردم مشهود نیست، برای هیچ یکی از موجودات مشهود نیست، پس یستقو خداوند که غیر موجود نداره. غیب الغیوب از این جهت که غیب الغیوب است و مشهود نیست، یستقو علیه است. اینم همون حرفی که عرض کردم، یستقو را شما حیث یکون لا یکون رو بالاخره در این سر تعلیل میگیریم برای یستقو. حیث لا یکون لعهد من الناس قدمون فی شهود این غیب الغیوب و ادراک غیب الغیوب، هیچ که نمیتونه این ادراک کنه الا من جهت آثاری و مظاهره، از طریق آثار و مظاهر میشه ولی خودش مستقیم نمیشه. چون چنین است یستقو علیه که این بود چنین وجودی غیر موجود لغیره، چون غیر به او عالم نیست تا بگیم این برای اون غیر یا برای اون عالم حاصل است. تا اینجا دو تا توجیه کردیم برای عبارت های عرفا و جلوی توهم صوفیه رو گرفتیم.
نه اون توجیه است برای این که بگیم چون که گفتن بعد از این عالم عالمی نیست،
هم توجیه است برای این که بگن اطلاق وجود کردن بر عالم ما، هم گفتن از این وجود که بگذارید یه عدم است، هر دو رو به این توجیه میکنه. توجیه سوم، توجیه سوم وجود به معنی وجدان باشد، وجود به معنی وجدان باشه. در ادعیه ما زیاد اطلاق وجود به خدا شده، اطلاق موجود. و مراد همین وجدانه.
مثل موجود و فی کل مکان و معبود و فی کل زمان تو خمسه شب.
بله، موجودم یعنی یافت میشه، همه تو رو میابد، یعنی درست قیبی، ولی اینطور نیست که هیچ کی تو آگاه نباشه. آگاهی هر کس در حد خودش به تو آگاهه، حتی اون جماد هم به طور جبلی و فطریش تو رو میابد، اون عقول عالی هم تو رو میابد. تو موجودی برای همه، موجودی برای همه یعنی یافت شده ای. که چرا؟ بله، شوده. خب حالا میخوام این چنین وجودی رو که به معنی وجدانه از خدا نفی کن. تا حالا اثبات کردیم که تو رو همه میآورد، ولی قید زدم یافتن در حد خودشون. اما کسی بخواد خدا رو اونکنان که هست بیابه، نمیابه. این چنین موجودیتی از خدا سرد میشه. عرفا که گفتن خدا موجود نیست، یعنی گفتن غیر از این موجودی که عبارت از جهان است چیزی موجود نیست، یعنی اینکه این جهان موجود است یافت میشود، غیر از این هر چی است یافت نمیشود، یعنی به کنش نمیرسه. این معنی سبب توجیه سبب. بله به کنه نمیرسیم، بله به موضوعی دسترسی پیدا میکنیم به خدا، منتها در حد خودمون، نکن هزاد. الوجود علاوه بر این که وجود گاهی اطلاق میشه بر اون وجودی که از ماده وجدان گرفته میشه، و هوا این زن مرجعه الی وجود رابطی، این چنین وجودی مرجعش به وجود رابطی است، و چون مرجعش به وجود رابطی است از خدا مسلوبه. توجه این جهه کلمه ایزن داره، و هوا ایزن مرجعه الی وجود رابطی، معلوم میشه در یکی از توجیهات قبلش هم مرجع وجود به وجود رابطی بود. عبارت قبل رو توجه کنید، یست و علیه نو غیر موجود لغیره، غیر موجود لغیره، این وجود رابطه داره میشه. خدا غیر موجود لغیره یعنی وجود رابطه نداره، یعنی برای غیر حاصل نیست، برای عالم حاصل نیست. پس اون جمله قبل هم داشت وجود رابطه از خود سلب میشه. این توجیه دوم هم ایزن، ایزن یعنی مثل توجیه، این توجیه سوم هم ایزن یعنی مثل توجیه دوم، داره سلب وجود رابطه از خدا میکنه، نه اصل وجود از خدا را سلب کنه، وجود رابطه را سلب میکنه. توجیه دوم گفت وجودی که خدا للعالم داشته باشد مسلوب است. این دومی سومی میگه که وجود به معنی این که خدا یافت شود، اینم مسلوب است از خدا. اینم توجه میکنه وجود رابطه را داره از خدا سلب، از وجود خدا سلب میکنه، یه خدا وجود رابطی نداره. دومی هم همینه میگفت. بله؟ نه، اون اولی غیر موجود لغیره، موجود به معنی خودش، این غیر موجود یعنی یافت نشده، این به معنی دیگه است. هر دو مفادش یکی میشه آخرش، چون هر دو وجود رابطی رو نفی میکنن، مفاد ارزشون یکی میشه، منطقه یکی وجود رو از ماده وجود میگیره، یکی وجود از ماده وجدان میگیره، فقط تفاوت همینه. یعنی بین توجیه دوم و توجیه سوم همین تفاوت است، ولی در هر دو وجود رابطی داره از خدا سرد میشه. این مابل اشتراک دو تا توجیه دوم و سوم. الان در وجود خدیوت رقل المخوض من الوجدان، و هوا این وجودی که مخوض من الوجدانه مرجعش به وجود رابطی است، فیکون مسلوب انها تعالی از لا یمکن نیل به خدا و ظهور خدا لأحد، خود خدا ممکن نیست برای کسی یافت بشه، بله الا من جهت تعیناتی و مذاهب. بالاخره وجدان صدق کنه، حالا اسمش بذاری تو علم حاضریه نداره، ولی سعی کنی که وجدان صدق کنه. اگه وجدان حفظ بشه در علم حصولی، وجدان خدا نیست، وجدان صورته. در علم حضوری خود وجدان خود خداست. حالا ابی نداره دومی رو بگید، این سومی رو بگید ناظر به علم حضوریه، ولی سعی کنید که معنی وجدان حفظ بشه. نه این نیل همون معنی وجدانه، لایم که نیله و ظهور یعنی لایم که وجدانه، نمیشه بهش رسید و رو یافت. چرا؟ همینه لایم که نیل هو، یعنی نمیشه رو یافت. اضافه مفعوله، درسته؟ ضمیر نیل هو مفعولی. لایم که نیل خداوند، این نمیتوان به خدا رسید و نمیتوان او رو وجدان کرد. این همون معنی لایم که وجدان، همون معنی وجدانه. حالا اگه وجدان شما معنی الموزی گرفتید، این هم میتونه معنی الموزی. لیکن تحققه به ذاته، این عبارت توجه کنید، استثناء و استدراک از کجاست؟ این مهمه که استدراک از کجاست. این عبارت تحققه مبتداست، به ذات خبرشه، یا بگید تحققه اسم لیکنه به ذات خبر. البته لیکن چون تخفیف پیدا شده از عمل افتاده. گفتیم که او غیر موجود است لغیره، لکن وجودش به ذاته. باز گفتیم که فیکون و این وجدان یا این وجود مصلوب انها تعالی. باز میگیم لکن تحققه به ذاته، استدراک از هر دو میتونه باشه. من عرض کردم این دومی و سومی خیلی به هم نزدیکن، وجود دوم و سوم. در ذهن رد جهلم هست، جهله فکر میکردم که تحقق خدا فقط به این است که در این عالم ظهور پیدا کند. این توجه کنید، این مهمه. جهله فکر میکردم که تحقق خدا فقط به این است که در این عالم ظهور پیدا کند. ایشون میگه نه، تحققش به ذاته هست و در مظاهر هم ظهور پیدا می کند، لذا خودش را هم به ذاته می بیند بدون اینکه مرآتی در کار باشد، هم خودش را در مرائی خلق می بیند، همونطور که خلق هم اون را در مرائی می بیند. خلق او را در مرائی می بیند، او خودش را در دو جا می بیند، یکی خودش را بدون مرآت می بینه چون تحققش به ذاته، یکی هم خودش را در مرآت می بینه چون ظهور در مرآت. ببینید قول جهله رو رد میکنه، یعنی این لکن تحقق به ذاته برمیگرده به دو صفحه قبل. هم استدراک از این دو جمله که عرض کردم، هم رد جهله صوفی است که در دو صفحه قبل حرفشون مطرح شده بودیم. البته ما هنوز از رد صوفیه بیرون نمیادیم، هنوز هم داریم رد صوفیه میکنیم، لذا اینطور نیست که بگیم حالا با دو صفحه فاصله برگشتیم به قبل. نه، ادامه داریم میگیم، هنوز رد جهله داره ادامه بیدا میکنه. این ردش لیکن تحققه به ذاته، نه تحققش به این است که ظهور پیدا کند در مرائی و مظاهر، و کماله به نفسه، نه کمالش به این است که بازم ظهور پیدا کند در این خلائق یا یا مشهود دیگران قرار بگیره و وجوده او بالفعل لا بالقوه، وجودش بالفعل است نه بالقوه باشد که اگر حاصل شد برای غیر بشه بالفعل، و وجودش بالوجود است لا بالامکان. این همه رد صوفی است. خب وقتی خداوند به ذات خودش تحقق دارد یک، و در مرائی هم ظهور دارد دو، پس در دو جا به خودش عالم است، یکی بی پرده و بی مرآت به خودش عالم است، یکی هم در ضمن مرائی. یعنی خودش رو هم مشاهده می کند بدون مرآت، هم مشاهده می کند در مرآت، ولی ما او رو فقط در مرآت مشاهده می کنیم، بی مرآت نمی کنیم، در خلق و مظاهر او رو مشاهده. فذاته یظهر به ذاته علی ذاته، ذاتش یظهر علی ذاته، چون مرآت نمیخواد. بله اشتباه گفتم، ذاتش یظهر علی ذاته منتها به ذاته، به ذاته نه بدون احتیاج به مرآت. بدون احتیاج به مرآت ذات بر خود ذات روشنه. در کجا؟ در اونجایی که ظهور نکرده، در اونجایی که هنوز غیب الغیوبه، یعنی در مرتبه احدیت صرفه، که از این مرتبه تعبیر شد به کنز مخفی. اونجایی که میگه کنت کنز مخفیاً و غیب الغیوب بودم، غیب الهویه بودم، در مقام احدیت بودم و خواستم خودم رو آشکار کنم، اونجا خودش رو میابه دیگه، مرآتی نیست که بخواد خودش رو در مرآت بیابه. و یظهر بعد هذا ظهور، یعنی بعد از این ظهوری که برای خودش دارد، ظهور دیگری پیدا می کند در مرائی بر غیر خودش. یعنی ماها او رو در مرائی می بینیم، علاوه بر این خودش هم خودش رو در مرائی می بینه. هم ظهور پیدا می کند در مرائی برای مرائی دیگر، یعنی برای ماها، هم ظهور پیدا می کند در مرائی برای خودش. و یظهر بعد
مگه نباید بشه یظهر بعد حاضر ظهور
علا غیره یا لغیره، هبی نداره، هم علا میتونید بیاره هم لا میتونید بیاره، یظهر و لغیره یا یظهر و علا غیره. البته لغیره خود رایش داره، علا غیره هم اشکال نداره. و یظهر و بعد از ظهور، یعنی بعد از این ظهوری که خودش برای خودش دارد، ظاهر میشود همین خدا ظهوری را، ظهور دیگری پیدا میکند، ظهور دیگری پیدا میکند. اون ظهور که از اول بوده اون پیدا میکند نیست، ظهور خودش برای خودش از اول بوده، ولی بعد که مظاهر رو به وجود میاره، اون وقت ظهور دیگه پیدا میکنه در مظاهر. برای کی؟ برای دیگران. این مقامات بعدیه، ولی بعد از غیب الغیوب. ولی ظهور دیگری پیدا میکنه بر غیر خودش، بلکه بر ذاتش ایزن. یعنی غیر رو در مرآت میبینه، خودش هم خودش رو در مرآت میبینه. و هو از ظهور طورن بعد طورن فل مظاهر. خب این ظهور، ظهور در یک نواخت نیست، در بعضی آینه ها ظهورش خیلی قویه، مثلا در عقول ظهور خیلی قوی داره، در آینه های متوسط، در ظهور در نفوس، در آینه ها هم ظهورش یه خود کمرنگه، در اونجا که ظهور کمرنگ میشه همه قوای ادراکی و قوای ادراکی ضعیف درکش میکنه، ولی اونجایی که ظهور قوی میشه قوای ادراکی ضعیف نمیتونن درک کنه. مثلا در عقول عقل رو درک میکنه، یعنی وقتی ما میخواییم خدا رو در عقول، در مرآتی که عبارت از عقولن مشاهده کنیم، باید عقل رو مشاهده کنیم با عقلمون تا اون خدایی رو که در عقل ظاهر شده ببینیم. وقتی میخوان نفس رو ملاحظه کنیم، باید با قوه خیالمون که مرتبه متوسط ادراک موجودات خیالی رو، موجودات نفسانی رو ملاحظه کنیم تا خداوندی رو که در نفس ظاهر ملاحظه با خیال درک بکنیم. اگر بخوام در اجسام خدا رو درک بکنیم با چشممون، با چشم ظاهریمون، باز خدا در اجسامم یه نوع ظهوری داره که ما با چشم ظاهریمون اون مرآت رو میبینیم و خدا رو در اون مرآت میبینیم. البته خدا هیچ وقت با چشم ظاهری دیده نمیشه، ولی مرآتش دیده میشه. و عکس خودم که تو مرآت افتاده دیده میشه. یعنی ما میتونیم همین مرآت رو ببینیم به عنوانی که مرآت خداست، نه به عنوانی که یه امر مستقله، به عنوان ما به هیونزر، نه به عنوان مافی هیونزر، به عنوان ما به هیونزر ملاحظش کنیم خدا دیده میشه. درسته، یعنی اول قوه واصله اخذش میکنه بعد عاقله درش میکنه، اگه نبود واصله عاقله یه دلیه درش میشه. یعنی ما وقتی با واصله این انسان رو میبینیم و به یاد خدا میفتیم، با واصله میبینیم به یاد خدا میفتیم، به یاد خدا افتادن کار واصله نیست، ولی دیدن کار واصله است. به مرآت کی نگاه میکنه؟ واصله داره نگاه میکنه به مرآت. و وقت نفس ما این مظهر، اون ظاهر رو در این مظهر میابه، چشم ما نمیابه، چشم ما مظهر میبینه. یه عبارت جالبی فخر رازی در حکمت مشرقیه داره، چند جا این عبارت تکرار میکنه. میگه که مثلا فرض کنید ما با فلان قوه از بالا صور عقلیه رو دریافت میکنیم، با فلان قوه جزئیش میکنیم، با فلان قوه شهودش میکنیم. وقتی میخواد بیان کنه که چطوری خواب میبینیم یا چطوری کسانی در بیداری غیب میبینن و خبر از غیب میبینن، اینطوری میگه. میگه که عقل ما از عالم بالا دریافت میکنه، بعد خیال ما اون دریافت عقلی رو جزئی میکنه، بعد قوه متخیله این صورت جزئی رو در مقابل حس مشترک قرار میده، حس مشترک میبینه چه در بیداری چه در خواب. این تقریبا خلاصه از توجیه اخبار غیب و رویای صادقه است که فخر رازی در جلد دوم مباحث مشرقیه در اواخر بحث نفس میاره. منظورم این نیست، منظورم این تیکه اخیرشه که میگه این حرف ها رو شیخ زده و درستم گفته، ولی این حرف ها بنابر نظر من آسانتر فهمیده میشه، آسانتر از اون که شیخ گفته فهمیده میشه. نظرشون چیه؟ نظرش اینه که ما یک قوه به نام عاقله، یک قوه به نام متخیله، یک قوه به نام باصره و حس مشترک نداریم، ما فقط یک دونه نفس داریم، همین. همه کارا رو همین نفس میکنه، همین نفس میبینه، همین نفس تخیل میکنه، همین نفس کلی جزئی میکنه، همین نفس تعقل میکنه، همه کارا رو میکنه. میگه اگر حرف شیخ حرف درستیه، ولی حرف من راحت تر مطلب رو افاده میکنه، زیرا میگه نفس تو دریافت میکند، همین نفس جزئی میکنه، همین نفس میبینه، همه کار خود نفس میکنه. مجموع میکنی؟ این حکمت متعالی هست، بله حکمت متعالی از اینجا گرفته. منتها فخر رازی این چنین گفت، حالا شما سوال کردی من میرم پاردی جمله مترزه میشم. فخر رازی چون قاعده الواحد قبول نداره، میگه نفس من به تنهایی همه این کار رو انجام میده، واحدیست که کثیر از اون صادر میشه. صدر قاعده الواحد قبول داره، اجازه نمیده که نفس واحد این همه کار رو بکنه، نفس زو مراتب میکنه، بعد میگه نفس با هر مرتبه کاری انجام که نفس رو کثیر میکنه، یعنی با مرتبه های زیاد نفس رو متکثر میکنه. وقتی میگه کارهای متکثر از نفس ذو مراتب صادر میشه، فخر رازی اصلا قائل به مراتب نمیشه، چرا؟ چون قاعده الواحد قبول نداره. میگه نفس واحد ولی اون که هیچ مرتبه‌ای هم نداشته باشه، کارهای متعددی میتونه در عرض هم انجام بده. اون اینجور اعتقاد داره، لذا اصلا دنبال مراتب نمیره، ولی صدر دنبال مراتب میره. صدر هم حرفش از فخر رازی گرفته. فخرازی اشکال میکنه برای ابن سینا و با کل مشا، میگه این همه قبر از کجا درست کردی؟ اصلا وجود نداره، دلیل هم نداره، یه دونه نفس داری همه کارها رو خودش انجام میده. این مبنا رو هم در تمام فلسفه‌اش حفظ میکنه و این مبنا هم مبنا چه صدرا گرفته، منتها صدرا با اختلاف مرتبه و با تعدد مرتبه مطلب رو درست کرده. فخرازی چون قاعده الواحد قبول نداشته، نیازی به تعدد مرتبه نداره. خب حالا برگردیم حرفه چی داشتم از میکردم؟ از میکردم که آیه در واحد و فقط در ذات خدا قبول داره و در مثل نفس چون به مراتب معتقده قاید الواحد رو جمع میکنه. بله قبول داره چون قاید رو قبول داره میگه اگر بخواهد تو نفس جاری نمیشه. چرا؟ چون نفس زومرتبه. اگر زومرتب نبود قاعده در اون جاری میشه. صدر همینه میگه فقط خداست که بسیط محضه، نیزا قاعده در برای اون جاری میشه. در بقیه یه نوع ترکیبی داریم و همین ترکیب مشهی میشه که فاعلمون متعدد بشه. وقتی فاعل متعدد شد فعل متعدد میشه. حالا اگه شما مراتب رو از نفس بردارید، اون ترکیب و اون تعدد رو بردارید، نفس میشه بسیط محض. وقتی شد نفس بسیط محض قاعده الواحد در موردش جاری میشه. صدرا میخواد قاعده واحد جاری نشه، زو مراتبش میکنه، نفس زو مراتب میکنه تا قاعده الواحد مزاحمت درست نکنه. بله ایشون معتقده که قاعده الواحد مجرور فقط خداست، این صدرا علت چه که خدا بسیطه. در غیر قاعده الواحد رو مزاحم قرار نمیده چون قاعده به تعدده. تو نفس هم تعدد قائل میشه که قاعده الواحد مزاحم نشه.
بله
علاوه بر
اینکه ایزن رو اگر دوباره بفرمایید از هر بعدها
خب من الان این تیکه که شروع کردم تمومش کنم اونو بعد میگم. اینو داشتم عرض میکردم که فخر رازی میگه بعد مبنای من این حرفای شیخ روشن‌تر میشه. حالا من میخوام همین عرض کنم. شما فرمودید که چشم میبیند ولی این مظهر رو میبیند، ظاهر رو نمیبیند، ظاهر رو عقل من درک میکند. خواستم عرض میکنم بله حرف درسته و بر مبنای فخر رازی روشن‌تر فهمیده میشه. چشم من میبیند، فخر نمیگه چشم میبیند عقل درش میکند، میگه نفس میبیند، نفس هم درش میکنه چون همه رو خود نفس میبینه. بنابر مبنای صد، بنابر مبنای فخر این مطلب خیلی روشنتره. این مطلب که ما میگیم چشم مظاهر اله رو میبیند و همین چشم هم اله رو درش میکند، چون چشم این همون نفس، چون فخر رازی چشم جدای از نفس قائل نیست. پس بر مبنای فخر رازی مطلبی که من عرض کردم روشنتره. همونی که خود فخر رازی در جاهای مختلف مباحث مشرقیش میگه من در اینجا عرض میکنم. اما این فرما شما که فرمودید بل علا ذاته، یعنی چی؟ خداوند در مظاهر ظهور پیدا میکند برای غیرش، بلکه ظهور پیدا میکنه برای خودش. اینطور میگن، میگن خداوند خودش را که میدید احتیاج نبود که یه مرآت درست کنه، خودش را تو مرآت ببینه، ولی اراده که مرآتی هم بسازد، خودش را هم بی مرآت ببیند هم با مرآت ببیند. پس ظهوری که در مرآی پیدا میکنه همونطور که ظهور برای غیر هست، ظهور برای خودش هم هست. یعنی خودش را در مرآت میبیند همونطور که دیگران هم او را در مرآت میبینند. پس خودش بر خودش ظاهر میشود همونطور که بر غیر ظاهر میشود، منتها در مرآت نه بدون مرآت.
همون در مرآتش منظورم بود از کجا این نگفته.
یعنی خداوند وقتی به خلایق نگاه میکند خودش میبینه، چون خودش تو اینا ظاهره و اینه خلاقی پوششی هست، یه لباسی هست. اون لباس را و خوب و جالب اینجاست عرفا هم تصریح میکنند به این مطلب که این لباس هم باز آیته. مثلا آینه فرض کنید که نشون میده این صورت رو، شیشهش نشون نمیده، جیبش نشون نمیده، مرکبش نشون میده، ولی موجوداتی که مرآت خودن همه چیزشون نشون میده، تعیونشون، غیر تعیونشون، وجود منبسطشون، همه چیشون مرآته. یعنی این مرآت همه چیش مرآت نیست، ولی خلائق همه چیشون مرآته. یعنی اگه ما میگیم این تعیون ما لباسیست که پوشیده شده بر اون ظاهر، خود این لباس هم اون ظاهر داره نشون میده. نه تنها اون ظاهر توی این لباس آشکار است، بلکه خود این لباس هم اون ظاهر رو داره ظاهر میکنه و آشکار میکنه.
پس اگر همه اینها کار نفسه، چه تفاوتی بین نفوس هست که یک نفس میبینه یک نفس نمیبینه؟ آقای پارسا یه خاطرات اخیر از آقای علامه طباطبایی نوشته، میگه من نشسته بودم خدمت ایشون، یک قندان همون جلو بود، به ایشون گفتم که ما میشه خدا رو دید؟ ایشون فرمودن بله. گفتم شما خدا رو دیدید؟ فرمودن بله. میگه من اشاره کردم با چشمم به قندان، گفتم همونجور که میشین میشه خدا رو دید؟ ایشون فرمود بله. بعد میگه من گفتم که متوجه شدم که این حالت برایشون ملکه نشده، رؤیت خدا. گفتم چرا برای شما ملکه نشده؟ گفت خدا نخواست.
یعنی این رؤیت ملکه نشده؟
بله، میگه این حالت برای ایشون متوجه شدم رؤیت نشده، چیز ملکه نشده. عرض کردم که چرا برای شما ملکه نشده؟ گفت خدا نخواست. بعد میگه گفتم که کدام یک از شاگردان شما واصلن؟ گفت هیچ کدوم. خدا ادامه داره اونجا. اگر اینها کار نفس هست، یه لحظه میبینه یه لحظه نمیبینه.
ببینید نفس ما سوال خوبیه، خود آقایونم کباب این سوال شما رو دادن. نفس ما تعلق به ماده داره و این تعلق به ماده کامل رو غافل میکنه. اگر این تعلق به ماده برداشته بشه، چنانچه در قیامت برداشته میشه به قول مشایخ، یا برای گروهی هستن که در به درجه فنا رسیدن این تعلق برداشته میشه، اونا دائما میبینن خدا رو، دائما در ذکرند، یعنی دائما خدا رو دارن مشاهده میکنن، دائما در حال شهودن، حتی در وقتی که مشغول کارهای دیگه هستن باز از خدا غافل نیستن، چون در همه جا آیات اله رو میبینن و آیات اله نشون دهنده الهه، پس همه جا خدا رو میبینن. خب حالا این داشتم از میکردم که ظهورها مختلفه، خداوند در عقل ظهوری دارد، در نفس ظهور دیگری که متوسط است دارد، در جسم هم ظهور کمرنگی دارد. این ظهورها تورن بعد تورنه، یعنی تورهای مختلفه، جورهای مختلفه، در یکی واضح تره یکی غیر واضح تره. و خب از ظهور تورن بعد تورن فل مظاهر، اون ظهوری که بعد از کنز مخفی بودن حاصل می شود، ظهور تورن بعد تورن است در مظاهر المعبر انها، یعنی المعبر از این مظاهر یا المعبر از این اطوار، به قولش فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، خلق و خلق کردم تا در زمین، تا در این مرآت خلق شناخته بشه. بله، مثلا قوه باصره ما که میتواند ظهور در جسم رو مشاهده کند، ظهور در نفس رو نمیتونه مشاهده. خب خیالمون که ظهور در مرتبه نفس مشاهده میکنه، ظهور در مرتبه عقل نمیتونه مشاهده کنه. هر کدوم از اون مراتب بالا غیبن برای این مرتبه پایین، ظهورن برای در همون مرتبه خودشون، غیبن برای مرتبه پایین. و هاز از ظهور ثانوی، این توضیح نداره، توضیح شرط کرده. گفتیم دو تا ظهور هست برای خدا، خود خدا برای خودش دو جور ظاهره، یکی بی مرآت یکی با مرآت. برای ما فقط از طریق مرآت ظاهره، ظهور بی مرآت نداره، ظهور با مرآت داره، بی مرآت نداره. برای خودش دو نوع ظهور داره، یه ظهور بی مرآت، اینو بهش میگن ظهور اولی، یه ظهوری بعد از ظهور داره که ظهور فعل مرآتش، اینو بهش میگن ظهور ثانوی. حالا میگه با از ظهور ثانوی، ظهور ثانوی یعنی ظهور در مرآت. هو مشاهدت و ذات قیومیت الالهیه، این است که خود خدا یا دیگران مشاهده کنند ذات قیومی الهیه رو در مرائی، در مرآت ها. حالا چه مرآت عقلی باشد، چه مرآت نفسی باشد، چه مرآت جسمی باشد، که سه نوع مرآت داریم. اینا من توصیح دادم. مشاهده شود ذات خداوند به وسیله چی؟ به مدرک کل شاهد و عارف. خود خدا که مشاهده میکنه اون هیچ، اون رو نمیخوام بحث کنیم، ولی خود خدا که در مرائی ظهور پیدا کرده، خدا رو درک میتوان کرد در این مرایی به مدرک کل شاهدن و عارف. هر کس که شهود میکند، هر کس که عرفان دارد، با قوه ادراکیش میتواند خدا را در این ظهور ثانوی خدا را، نه خدا را، ظهور ثانوی خدا را در این مرایی ببیند. ببینید تعبیر کرده به ذات قیومیه الهیه. ذات قیومیه به اعتبار فعله، چون خداوند قیومه یعنی قائم به نفسه و مقیم لغیره. همین که گفتیم مقیم لغیره مقام فعل پیش میاد. الهیه مقام واحدیته، مقام استجماع جمیع صفاته، نه اندکاک صفات در ذات و محو شدن صفات در ذات که مقام احدیته. مقام واحدیت مقام ظهور صفاته، مقام استجماع صفاته. وقت یعنی دیگه از اون مرتبه غیب القیوم بودن بیرون آمده، آمده ظهور کرده. حالا در افعالش ظهور کرده که افعالش عبارت است از عقل و نفس و جسم. و این ذاتی که قیوم است و صاحب فعل است، ذاتی که در مرتبه واحدیت است و اوصافش جلوه پیدا کردن و محو نشدن در ذات، این چنین ذاتی ظهور مشاهده تنزلات میشه. حالا اسمش رو بدید بچه الله هست.
شما فرمودید این هم ناظر است به مشاهده ما، هم را
هم ناظر است به مشاهده خدا. منطقه مشاهده خدا خودش رو نگفته،
اون رو نگفته،
ولی نگفته، ولی ظهور ثانوی هم به توسط خدا خدا مشاهده میشود، هم به توسط ما مشاهده میشود. در خط قبل گفت اما در اینجا نگفت. و هاز از ظهور ثانوی هوا مشاهدت ذات قیومیه الهی است، اما مشاهده این ذات نه بدون مرآت بلکه فل مرایی، که این مرایی مرایی عقلیان یا نفسیان یا جسمیان، اضافه مرایی به اینا اضافه بیانی است. به چه وسیله ادراک میشه این ظهور ثانوی؟ به مدرک کل شاهدن و عارف و به مشعر کل زکیین و ولید. مشعر یعنی مشاهده، یعنی قوه ادراکی. قوه ادراکی هر کسی که هوشیار باشه، هر کسی که بلیط باشه، عالم و جاهل. چه عالم چه جاهل، همه خدا رو شهود میکنن، منتها توجه به این شهودشون نمیکنن. ولی مگه میشه تو مرآت نظر کرد و اون عکسی که تو مرآت افتاده ندید؟ نه عکس افتاده، بلکه تمام این ذات این اون عکسه. مگه میشه ندید؟
این تعبیر تو گفت مثل این که بگیم دلت درد میکنه خودت نمیفهمی، نمیشه گفت.
میشه گفت؟
نمیشه.
وقتی تخدیر بشه میشه، چرا نمیشه؟ وقتی آمپول زده باشد
مثل درد نیست دیگه.
درد هست، درد واقعی هست. این تخدیر اگه از من بره درد ظاهر میشه، و ما وقتی نفسمون به بدنمون ملحق میشه تخدیر میشه، و این تخدیر باعث میشه که ما نتونیم شهود کنیم.
مثلا درد یعنی اون چی که من ادراکش
درد
کنم؟
نه،
درد نه، که مثلا ارتعاش اون سلسله های عصب، اون درد نیست، اون چی که من ادراک میکنم. یعنی تو علم حضوری اینجوریه دیگه، اصلا نمیتونیم بگیم.
حالا شما اسم اون رو هرچی میذارید، بالاخره اون انحراف هست، اون انحراف، اون زایعه هست، ولو درک نمیشه. وقتی که این بدن از تخدیل در میاد، اون زایعه رو درک میکنم، اسم اون درک رو میذارم درد، تا ممکن حالا قبلش اسمش درد نباشه، ولی بالاخره اون زایعه هست، درک نمیشه. چرا؟ به خاطر تخدیل.
موجبش هست، قبول دارم، اما خودش چون ادراک نمیشه اسمش
نیست. اسمش رو دیگه شما نمیتونید،
شما دل درد میاد ولی نمیفهمی. در واقع دل درد الان نداره، این اون عوارض رو داره،
یعنی درد حس نمی‌کنه.
بله ممکنه اون دستت بریده ولی حس نمی‌کنی. حالا نمی‌تونم بگم دردت میاد ولی درد نمی‌کنی، می‌تونم بگم دستت بریده ولی درد رو حس نمی‌کنی، ولی نمی‌تونم بگم دردت میاد ولی درد رو حس نمی‌کنی.
خب حالا اون ابنت این دومی رو، همون اولی رو که می‌تونید بگید بگید.
حالا این اشکالش اینه، یعنی تو فهم بنده که شما میفرمایید هر زکی و ولید و اینا خدا رو میابن، در حالی که ما میابیم که نمیابیم.
علم به علم ندارن، علم به علم ندارن، توجه نداره به یافتش، ولی مثلا میابه
علم به علم در حصولی،
مثل این که مثلا پس شما به آینه نگاه میکنید، حواس اونجای دیگه است، عکس دارید میبینید ولی نمیبینید، نمیبینید یعنی نمیابید، خودتون عالم نمیشه ولی داری عکس میبینید. بارها شده که الان به یه آینه نگاه میکنه، توجهش یه جایی هست، عکسش جلو خودش حاضره، عکس هم داری میبینی ولی توجه نداری.
این در حصولی هست. مثلا من ریاضیات خوندم، تمام قواعد ریاضی هم بلدم، درست؟ الان توجه ندارم به اون، بعضم بپرسم بگم آی به علاوه بی به توان دو، میگم برای نتیجه شیم، همه اینا تو ذهنم هست، ریاضی خوندم، توجه ندارم. ولی تو حضوری امکان نداره که میگم من توجه ندارم، مثلا تنافی هست بین سطر و زمین.
همین مثال
این است که میگیم از میخوام این پر حرف میکنم خب بفهمم، مثل این است که بگم که دردت میاد ولی نمیفهم، بگم گرسنته ولی نمیفهم.
این مثالی که من الان زدم این بود که شما به یه جا نگاه میکنید ولی اونجا نمیبینید، بدنی دیگه بر خود ما خیلی اتفاق میفته، یه جا رو نگاه میکنید ولی نمیبینید، نفس حاضر نیست.
نه اون بانه این است که توجه جای دیگه است.
بله دیگه توجه جای دیگه است،
در واقع ادراک نمیشه.
یعنی این آدم جاهل خدا رو داره توی این مظاهر میبینه ولی توجه نداره، به خاطر اون تخدیر بدن یا به خاطر آلودگی های دیگه که داره، توجه به اون دیدش نداره، به اون چی که میبینه توجه نداره، بلا داره میبینه نمیشه نبینه.
اون تعبیری که میگن حجاب داره خب دقیق تره، بهتره میگن خدا ظاهره، من تو حجاب داری، خودت حجاب خودت،
همین دیگه ما باید میرنیم علم میشه.
اما یه نفس
خودش حجاب داره، یعنی همین بدن حجاب خودش، این بدن رو بذاری کنار همون کافر هم میبینه، بدن رو بذاری کنار میبینه، ولی ممکن قبول نکنه ولی دیدنش حتمیه. ما وقتی از بدن مفارقت میکنیم اون چرا که نمیدیدیم میبینیم. اون ولی اللهی که در اینجا خودشو نفسشو کامل کرده، آینشو جلا داده، اون در همینجا میبینه، هر موجودی رو که نگاه میکنه اون ظاهر رو در این موجود میبینه، نه خود این موجود. از همه میبینند منتها بعضی ها توجه به اون دیدشون ندارند. ایشون نمیخواد بگه همه میبینند یعنی میابند، چون بعضی ها میبینند توجه ندارند ولی همه میبینند، این حرف ایشون. علا حسابه، خب توجه میکنید، دو تا مطلب گفتیم، یکی این که خدا در مرائی ظاهر میشود، دوم این که به وسیله مدارک دیده میشود. ایشون میگه ظهورش در مرائی متفاوت است، مدارک هم خودشون متفاوتند، ممکنه ظهوری قوی تر باشه با قوای ادراکی قوی دیده بشه، ظهوری متوسط باشه با قوای ادراکی متوسط دیده بشه، ظهوری خفیف باشه با قوای ادراکی خفیف و ضعیف دیده بشه. پس دیدن این ظهورات به دو چیز وابسته است، یکی به اصل ظهور که جلا و خفا داشته باشه، یکی به قوه ادراکی که قوت ضبط داشته باشه. علا حسب درجات ظهور جلاءً و خفاءً این یکی، و طبقات المدارک کمالاً و نقصاً این دوتا. هم ظهور از نظر جلا و خفا درجات مختلف داره، هم مدارک از جهت کمال و نقص طبقات مختلف داره. تا اینجا معلوم شد که یک عکس است که تو این همه آینه افتاده. آینه ها مختلفه ولی عکس یکیه، یا اون صاحب عکس یکیه. این عبارت رو ایشون بیان میکنه، همینی که عرض کردم که یک عکس است منتها مرایی مختلفن و مختلفن نشون میدن. و تکثر فی ظهورات و تفاوت فی شؤونات لا یخته وحدت الذات. اون تکثر و تفاوت میشن مبتدا، لا یخته میشه خبرش. تکثر در ظهورات، تفاوت در شؤونات. این تفاوت در شؤونات عبارت خود تکثر فی ظهوراته. اینا لا یقده و وحدت از ذات، ضرری و آسیبی به وحدت ذات نمیزنن. ذاتی که ظاهر است در تمامی مرایی واحد است، اون وحدت ذات آسیب نمیبیند با تعدد مرایی. ولی انسلم رخنه پیدا نمی کند به وسیله این تکثر و تفاوت کمال واجبی. اون کمال واجب تالا منسلب نمیشه، آسیب نمیبینه. ولا يتغير به الوجود ثابت الازلی اما کان. تغییر پیدا نمی کند به این ظهوری که خداوند در مرایی پیدا کرده، اون وجود ثابت ازلی تغییر از ماکان پیدا نمی کند. همونطور که قبل، همونطور که در مرتبه ذاتش بوده، هنوز هم در مرتبه ذاتش هست. اون مرتبه ذات ظهورش می آید اینجا، نه خودش بیاد اون مرتبه ذات خالی کنه. حرف جهل غلطه که میگن خودش آمده تو این مرایی و جا رو خالی کرده. نه، همون جایی که بوده همونطور که بوده هست. تغییر پیدا نمی کند به این ظهور ثانوی. اون وجودی وجود ثابت ازلی تغییر پیدا نمی کنه اما کان. از اون غیب الغیوبی که بوده، از اون مقام احدیتی که داشته تغییر نمی کنه. این ظهور ثانویه، اون ظهور اولی به جای خودش محفوظه. اینطور نیست که با ظهور ثانوی ظهور اولی از بین بره، چنانچه جهل صوفی فکر میکنه. بل الان ایزن کما کن، الان هم همونطور که قبلا بوده. یعنی قبل از ظهور ثانوی اون ظهور اولی رو داشته، الان هم که ظهور ثانوی پیدا کرده کما کنه، یعنی اون ظهور اولی رو که داشته هنوز هم داره. حیث کان ولم یکن مهوشه اون، اون وقتی که بود و هیچی با اون نبود که ظهورات ثانوی درست میشه. بعدن موجوداتی رو خلق کرد و ظهور ثانوی درست شد، یعنی ظهور در این مرایی درست شد. خداوند در اون زمانی که بود و لم یکن معه شیء، در اون زمان فقط خودش بر خودش ظاهر بود، ظهور اولی رو داشت. بعدن هم که ظهور ثانوی پیدا شد، اون ظهور اولی از من نرفت، ظهور اولی که بود هنوز هم باقی. و این خلاف حرف جهل صوفی است که فکر کردن ظهور اولی از بین رفت و خدا ظهور پیدا کرد در همین، ظهور ثانوی پیدا کرد در همین اشیا. برای ظهور ثانوی میدونه، برای ظهور اولی از بین رفته. جهل صوفی اشتباه میکنن که ظهور اولی رو زائل میبینن و ظهور رو منحصر میکنن به ظهور ثانوی. کماقی و من وچه الا واحدون، یک صورت است که تو این همه آینه افتاده. ما این آفی هست، صورت جز یکی نیست. ولی غیر، یعنی ولی غیر انهو، ولی ازا ان تعدد تل مرایا تعددا، تو وقتی متعدد میکنی مرایا رو، یعنی آینه ها رو، اون وجه واحد متعدد میشه. یعنی بعد اگر تعدد پیدا میکنه به خاطر اون مرایی متعدده، نه اینکه بعد متعدد باشه. وجه همون واحده، با این مرایی متعدد متعدد میشه و اون وجه واحد همونطور که واحد بوده هنوزم هست. اون ظهور اولیش با وحدت همراهه، ظهور ثانویش با کسرات همراهه. و اون ظهور ثانوی که با کسرات همراهه مزیل ظهور اولی نیست، ظهور اولی به حال خودش باقی است. کسرات قدیم بود. کماکان نه یعنی کسرات داشته، کماکان یعنی وحدت داشته.
یعنی ملکوت زمانی در ماسب الله،
نه اون اونی که قبل از ظهور داشته هنوز هم داره، ظهوراتش ممکنه حادث باشه، ممکنه از قدیم باشه. اون عبارت میخواد بگه اونی که قبل از ظهور داشت حالا داره، قبل از این که تنزل کنه چه وضعی داشت حالا اون وضع داره. اینطور نیست که تنزلش مزیل ما قبل از تنزل باشه، محب کننده ما قبل از تنزل باشه. جلوسفی این فکر رو میکردن دیگه، میگن وقتی خدا آمد ظهور پیدا کرد در عالم کبیر، یه اون مقام حریتی نزمه رفت. ما جواب میدیم نه، اون همون تو که بوده هنوز هم هست، نزمه نرفته، یه چیزی جدیدیست. حالا جدیدیست از ازل یا جدیدیست در لایزال، بالاخره این اتفاق افتاده، ظهورات ثانوی درست شده. اون ظهور اولی، ظهور خود خدا برای خودش از اول بود حالا هست.
این شعری که مال جامعه ظاهرم با حرف جهده صوفیه میخونه یا با حرفی که ایشون میخونه، دارم با حرفی که ایشون میگه، در اون خلوت که هستی بی نشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود، وجودی بود از قید دو
من هم کنت کندن مخیان داره توزیم کنه.
بله، گفتگوی ما ای و تو ای دوی، وجودی مطلق از قید مظاهر، به نور خیشتن و خیش ظاهر.
همین است،
نه با آینه رویش شامیانه، نه زلفش را کشیده دستیانه. همین است دیگه،
همین است. نه شعر گفتن، ایشون نصر گفتن. خب ظاهرن ایغاز رو باید بذاریم برای یه جلسه بعد. این مطالبی که خوندیم چه در این جلسه چه در جلسه قبل انصافا مشکل بود. حالا مخفیش اگرم باشه باید هم بشه برای اون معنی خفی، یا هم بشه برای معنی مختفی. بله بله درسته. نه کنتو کنزن مخفیان یعنی کنتو کنزن خفی ها، یا کنتو کنزن مختفی ها، ولی تعبیر به خفی شده باشه. حالا بعضی نسخ که می فرمود خفی داره یا مختفی داره، اگر تعبیر به مخفی هم شده باشه باید به معنی خفی یا مختفی قرار داده بشه.